اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم طرق حدیث جوب عامیه است. ما از طرق خودمون معدود و محدود داریم، اما نکته ای که من عرض کردم اشتهار حدیث از جهت نقل ولو بین عامه، محققین از عامه، این اشتهار ولو در طریق ما نیست، در طریق ما هم هست اما کمه، این اشتهاری که در طرق عامه هست با حفظ این که احتمال اون خصومتی که معمولا در بین افراد عامه نسبت به شیعه و جهات شیعه هست اینجا محتمل نیست، اینجا اعتبار عقلایی درست میکنه برای صدور این روایت، اعتبار عقلایی درست میکنه برای صدور روایت. این نکته است که این رو بهش توجه بفرمایید. ولذا ما در بحث رجال هم همین حرفو میزنیم، ما فقط راهمون برای تشخیص روایت صحیح فقط سند نیست، ما اعتبار رو به حسب قرائن هم میسنجیم، به حسب مزامین هم میسنجیم. در بسیاری از ادعیه اعتبار رو از این طریق درست می‌کنیم و دیروزم عرض کردم در جهات تاریخی روایات سیره پیغمبر رو ما در این جهت اعتبار عقلاییش خیلی تکیه داریم، اونجا همیشه روایات صحیح و سند دست ما نمی‌رسه. ولذا مسئله فقط این نیست که روایت سندش صحیح باشه صادره، تازه سند هم صحیح باشه اعم از صدوره، اونجا هم احتمال خطا هست. اما در این حال با حفظ این نکته ما در اینجا برخلاف مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، چون ایشون نظر مبارکشون یکی به سند هست، انجبارم که اصلا تصویر نمی کنن، برامر این روایت رو کلن از اعتبار می اندازن که همچون روایتی پایه نداره، اصلا چیزی نیست. نه، این روایت هست، اینجا صدورش بسیار قوی هست و این هم با این جهت ما از نظر ما روایت در سندش گیر نداره، خصوصا این که مبنای انجبار یعنی جبر ضعف سند به عمل اصحاب، به تسالم اصحاب، با چند مقدمه. یکی این که جبر ضعف سند مرسلات رو هم شامل میشه، چون این اشکال هست که بعضیا میگن فقط مسندات رو میگیره، نه، مرسلات رو هم شامل میشه که ما قبول داریم. و مضافاً به این که حتی اگر روایت عامیه هم باشد باز اشتهار بین اصحاب ما در استناد در موافقت فتوایی میتواند جبر ضعف سند روایت عامی بکنه، و شاهد و دلیلش این هست که در بسیاری از نبوی ها که از طرق ما هم نقل نشده این معنا از مسلمات پیش فقهای ما شده، المؤمنون اندش المؤمنون در شروط الناس مسلطون علی اموالهم امثال اینا، همه نبوی هایی هست که همه آقایون قرص و محکم بهش استناد میکنن. ولذا نمونه هم داریم که یکی از آقایون هم بعد تحقیق کرده بودن فرمودن 25 تا نبوی هست عامیه، بله 29 مورد نبوی هست عامیه که مورد اشتهار اصحاب ماست و مورد استناد هست در فقه، این تنها نیست این روایت. بنابراین ما از جهت سندی اینجا بحث سندی نداریم و اعتبار روایت از این جهت که صدره عن النبی صلوات الله و سلامه علیه این ثابته، خصوصا همین نکته‌ای که شما فرمودید که سیره پیغمبر همین بوده، هر که مسلمان میشد گذشتش رو رها میکرد، این به طرق مختلف به دست ما رسیده. خب این مطلب به اصطلاح سیره قطعی نبی خود این قرینه میشود بر صدور این روایت، پس ما بحث در صدور نداریم، روایت صادر است و عرضم بزرگتون که مشکل از این نظر نداره. اما تمام بحث ما در دلالت این روایته. در بحث دلالت دقت، چون ما اینجا اصرار داشتیم وقتم صرف کردیم طرق مختلفی که در کتب عامه این روایت نقل شده و مضامین مختلفی که داشتیم خوندیم. این مضامین مختلف، دقت در این مضامین، همون جور که حتما عنایت فرمودید، وقتی انسان نگاه میکنه اصلا نظری به این که کفار مکلف به فروع هستند نداره و این که تکالیفی که بر فروع داشتند یجبو اصلا مورد نظر نیست، اصلا مورد نظر نیست. مولانا، عرض کردم به شما در دلالت، شما در دلالتی بحث میکنی که ما هنوز نرسیدیم. اجازه بفرمایی اجازه ببینید، ما مدلول رو داریم بحث میکنیم، چه مقدار دلالت میکنه. یک کسی آمده، ربطی هم به پیغمبر نداره، ربطی هم به اسلام نداره، تو مکه که بوده زده یکی و کشته، اونجا خون بینشون هست دیگه، همون جوری که در بین جاهلیت بوده، حالا میکشتن پول میگرفتن، این حق رو داره، این هم مثل دینه، رفته این قبل از اینکه مسلمان بشه از کسی پول قرض کرده، حالا که آمده الاسلام یجب با ما قبله، اون حق خونم از بین میبره؟ این نه، ببینید، اونی که مربوط به اسلامه، این روایت، اینی که الان ما داریم بحث میکنیم، اونی که مربوط به اسلامه، یعنی اینا، اونی که ما میفهمیم، من الان دارم میگم، شما یکم عجله کردید در اشکال. مدلول این روایت به مقتضای مضامین مختلفی که ما داشتیم، این رو از این میفهمیم که این افراد رفتاری که با پیغمبر داشتن، رفتاری که با مسلمون ها داشتن، حتی مثل خالد ابن ولید و امرآز که داشتیم نقلش رو، اینا خجالت بکشیدن اصلا بیان پیش پیغمبر، تو جنگا زدن مسلمون ها رو لطوپار کردن، اگر اینا نبودن مشرکین در جنگ احد که نمیتونه سر غلبه داشته باشن، اینا، اونایی که به پیغمبر لطمه زدن، به مسلمونا لطمه زدن، اموال مسلمونا رو غارت کردن تو این جنگ ها، کشتن مسلمون ها، اینها پیغمبر با یجب و ما قبله تمام اینها رو نادیده میگیره. همون جور که عرض کردم، اگر بخوایم خوب این معنا رو بفهمیم، مثل عفو عمومی است. یه حکومتی سر کار آمده، حکومت قبلی بوده، کسانی باش همکاری میکردن، کسانی مثلا چنین کردن، چنان کردن، اعلام میکنه عفو عمومی. یعنی چی؟ یعنی ما مزا مزا تموم شد، از اول کار کنیم، از روز اول. و ما در مقام بیان این جهت هستیم، اصلا روایت جب ناظر به همین است که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه برای کسانی که می آمدن مسلمان می شدن عفو عامی در نظر می گرفت، نسبت به گذشتشون، نسبت به گذشتشون با خودش و با مسلمان ها در جهت اسلام، نه با خودشون مسائل جدای از اسلام، اونا جداست. ببینید، یه امور عقلایی بین مردم، این آقای مشرک مکه بوده، معامله کرده با یه نفر دیگه، خب پول گرفته جنس رو باید بده، حالا آمده مسلمون شده، بگیم دیگه جنس لازم نیست بده؟ اونا امور عقلاییست، ربطی به اسلام نداره. اون چه مربوط به اسلامه، اینجا حدیث جب به مقتضای این نقلها، به مقتضای این مضامینی که در نقلهای مختلف ما داشتیم، این ازش برمیاد که پیغمبر میفرماید یک حکم سیاسیست خلاصش، کسی که مسلمان میشه میاد، هر که میخواد باشه، هر که هستی و هر چه هستی بیا، فقط بیا. وقتی که آمد، پیغمبر رو گذشتش با خودش خط بطلان میکشه، حتی اونایی که خودشو آزار دادن، حتی اونهایی که عرضم به حضورتون که مسلمان ها رو کشتن در جنگ ها، رو همه اینها همه خط بطلان میکشه پیغمبر. چرا؟ گفتم این نیست که پیغمبر وقتی کسی مسلمان شد آمد تازه براش پرونده تشکیل بدن، افراد بیان شکایت بکنن، ببینیم این قبلا چکار کرده، چه کاره بوده. خب این علی میماند و حوض شیش کسی میاد مسلمان بشه، این سیاسیه، برای اینکه مردم امید داشته باشن به آینده، از گذشته خودشون نترسند. حدیث جب اینه، ولذا حدیث جوب در قرین واقع شده با التوبه تجب با ما قبلها، الهجره تجب با ما قبلها. خب دقت کنیم، توبه تجب با ما قبلها چیه؟ تجب در اینجا این شخص گناه کرده، اولا این توبه نسبت به حقوق الهیه نه نسبت به حقوق ناس. من مال مردم رو خوردم، حالا توبه کنم؟ خب مال مردم رو باید بدم، توبه سر جاش. اون حیثیت الهی که داره، عصیان الهی که داره، توبه اون حق الله رو چکار میکنه؟ از بین میبره. توبه یعنی این التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له، مثل این که اصلا مرتکب نشده. توبه هیچ گونه نظری به این که من پول مردم رو گرفتم، قرض گرفتم، حالا بخوام پس بدم، حالا من توبه کردم. آیا توبه اینجا میاد تجب و ارزم بازو پول مردم رو بخور و صدا شب در نیاریم؟ این که نیست. فقط اون حیثیات الهی که مربوط میشه به عقوبتها، این رو توبه میاد نفیش میکنه. این مشروب خورده، این زنا کرده، گناه کرده، غیبت کرده، تهمت هم باز حق و ناسه یا غیبت، ما اینو الان به عنوان مثال مطرح نمی کنیم. اگر اینها بوده التوبه تجب با ما قبلها. مثلش هجرت هست. هجرت چی بود؟ هجرت مراد هجرت پیغمبر که نیست، هجرت هجرت افراده، چون پیغمبر فراری آمد مدینه. این نبود که حالا با بدرقه یا نمیدونم مردم شهر مکه بیاد بیرون و عرضم با حضورتون که بیاد. در مدینه مورد استقبال واقع شد، چون قبلا پیمان بسته بود با اوس و خزرج در مکه، در بیعت عقبه اونجا پیمان بست با اینها، و پیمانی هم بست مردم مدینه و انصار از پیغمبر و اهلش حمایت بکنند. و بعدن خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها بعد از ثقیفه که در خانه همین انصار میرفت، دنبال این قصه بود. اینا با پیغمبر عهد داشتن که از پیغمبر و اهلش حمایت بکنن، دنبال این حمایت معهود میرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مسبوق به سابقه است. پیغمبر خودش فراری از مکه بیرون آمده، تعقیبش هم کردن، دنبالش هم آمدن، پیداش نکردن، آمده مدینه. حالا که مدینه آمده، انصار که هستن اوس و خزرج، اهل مکه یه ده مسلمان ها همه نتونستن اون که مسلمان بودن مکه با پیغمبر بیان، اینا بعدن آمدن، یواشکی آمدن، بعضی ها فرار کردن آمدن، اینا تمام شد. بعدن کسانی از مشرکین مکه، اونایی که تو مکه نشسته بودن، اینا متوجه حق و حقیقت می شدن، را می افتادن از مکه، فراری می آمدن به مدینه. خب حتی ما در سیره پیغمبر نسبت افراد مشهور این مطلب رو داریم، مثلا عبدالرحمن ابن عوف که بعدن نقش مخربی هم ایفا کرد. این عبدالرحمن ابن عوف یه روز پیغمبر در مدینه تشفا بردن مسجد، ظاهرا نماز ظهرم بوده، پیغمبر تشفا بردن، دیدن که این عبدالرحمن ابن عوف آمده لخت، فقط یه پارچه چجوری به کمرش بسته، سطر عورت، اونم در همون جایی که این چی در اون صفه ای که درست کرده بودن در مسجد برای این افراد، اونجا نشسته داره زندگی میکنه. که پیغمبر خب میتونست، عبدالرحمن ابن عوف آدمی بوده شریف بوده در مکه، خیلی رقت کرد به حالش، لذا خاصه سفارش کرد به افراد که اینو مواظبش باشید. یک اوضاع احوالی هم پیدا کرد که میگن وقتی مرد ثروتش طلا بود با تبر میشکستن. حالا از کجا آورده بود اینو من کار ندارم. اینجور بود مردم دونه دونه حتی می آمدن میخواستن بیان، مشرکین مکه لباساشون هم میگرفتن. خب اینی که آمده الهجرتو تجب ما قبلها، یعنی اینی که بلند شده از اهلش بریده آمده به مدینه، پناه به ما آورده، مسلمون شده، تا من دیدمش یخشو نمیگیرم که تو فلان روز اون مسلمونو تعرض کردی یا کشتی. اینجا استقبال ازش میکنیم، از توبه تجب الهجره تجب ما قبلها. این چیزی که از مدلول روایات، این روایت به حسب مزامین که در نقلهای مختلف آمده ما میبینیم و میفهمیم اینه. نعم، یک نقلی که ما اینجا داریم نقل مجمع البحرینه که در اینجا داشتیم الاسلام یجب ما قبله و توبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب. این قیدی که در آخر آمده من الکفر و المعاصی و الذنوب قیدی است که آخر دوتا جمله آمده دیگه، یعنی در اینجا الاسلام یجب ما قبله من الکفر و المعاصی و الذنوب و توبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب، این ذیل به هر دو میخوره. ولذا اینجا یه چیزی در میاد که الاسلام یجب ما قبلها من الکفر، یجب ما قبلها من الکفر، این یه چیزیست که میتونن آقایون بهش استناد بکنن. این نقل مجمع البحرین که اگر الاسلام یجب ما قبلها من الکفر، خب کفر چیه؟ همون تکالیفیست که به گردن کفار میاد. تجب ما قبلها من الکفر این باشه، یعنی تکالیفی که در زمان کفر به این افراد تعلق گرفته، تکالیف شرعیه، این مورد جب واقع شده. این میشه گفت اینجا فقط این نقله، نقلهای دیگه اصلا خورندش جای دیگه است، به اینجا نمیخوره. لکن در اینجا یمکن ان یقال که الاسلام یجب ما قبلها من الکفر، قبله من الکفر، همون عرضی که ما کردیم اینجا کفر میگه. خود کفر سیئه است. کفر یعنی چی؟ معنای کفر این است که من حجت برام تمام بوده که بیام اسلام بیارم و نیامدم اسلام بیارم. خود این همون معنایی که در مقام ثبوت ما آمدیم گفتیم، حکم شرع من قبول نداشتم، مولویت پیغمبر رو قبول نداشتم، اما در اینجا حجت عقلیه بر اسلام برای من تمام بود، مقاومت کردم نیامدم مسلمان بشم. این بزرگترین عصیان نسبت به خداست، این بزرگترین عقوبت رو داره. اگر آمدم مسلمان شدم، این عقوبت سنگین چی میشه؟ مورد جب واقع میشه. الاسلام تجب ما قبله من الکفر اینه، یعنی اون اصل کاری، اون که ما گفتیم هیچ مانعی نداره که اگر حجت عقلی تمام باشه معاقب باشه بر فروع، اما به حسب مناطات ملزمه نه بر اساس خطابات، عیناً همین معنا میشه. ولذا در اینجا با این بیان میشه باز در اینجا گفت که ما از این نقلهای مختلف و مضامین بیشتر از این نمیفهمیم. ربط این حدیث به این که اسلام میاد اون فروعی که به گردن کفار آمده برمیداره، که فقها ما آمدن به این حدیث تمسک کردند در اینکه قضاء صلوات گذشته بر کافر واجب نیست، زکات واجب نیست ولو عین مال موجود باشه، حج واجب نیست ولو استطاعت قبلا پیدا کرده، یجب و یجب و در این موارد گفتن. اینجا به حسب ظاهر اینی که ما دیدیم و نقل کردیم، نقلهای متعدد، نقل دیگه هم پیدا نکردیم، نقلهایی که ما داریم اینا بود که گفتیم، هیچ دلالتی بر این استناد فقها نداره، هیچ دلالت نداره. اما در مقابل تسالم اصحاب رو میبینیم بر این جهت، یه تسالم محکم و قرصی بین اصحاب هست، در تمام فروع فقهیه آمدن اینجا تمسک کردن. ولذا اینجا یه مطلب پیش میاد و اون عبارت از این است که آیا تسالم اصحاب، که این رو باش دقت کنه چون میخوام یه چند کلمه هم حرف بزنم تا یه اندازیم جلسه بعد، آیا تسالم اصحاب، اجماع اصحاب، شهرت اصحاب همونجور که جبر ضعف سند رو میکنه، آیا جبر ضعف دلالت رو هم میکنه؟ حدیث جب دلالت در مورد فروع نداره، اگر بخواد دلالت داشته باشه در مورد فروع باید اطلاق درش منعقد بشه. الاسلام یجب ما قبله مطلقا در دل این اطلاق فروع هم بگنجونیم. این که اطلاق بیایم استفاده کنیم، بیایم بگیم شهرت اصحاب، تسالم اصحاب جبر ضعف دلالت را در روایت میکنه. اگر جبر ضعف دلالت کرد اطلاقش درست میشه، اطلاقش که درست شد اون وقت مورد فروع رو میگیره. میشه این کارو بکنیم؟ عملیه یا عملی نیست؟ انشالله برای جلسه بعد. ما در آستانه ولادت با سعادت قطب عالم امکان، وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه قرار گرفتیم. و کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یکی از امتیازات بسیار بزرگ شیعه مسئله مهدویت و مسئله انتظار هست، یکی از امتیازات شیعه است و دقیقا هم همین نقطه ایست که دیگران تکه میکنن و هو میکنن و جنجال میکنن روش. البته اونایی که جنجال میکنن مثل آقای بن سلمان و امثال اینها حالیشون نیست که خود مفتی سعودی چند سال پیش، بن باز بود اون وقت، مفتی قطر یه هر فتوایی داده بود، نظری داده بود که این که در آخر الزمان مهدی ظهور بکنه این اصلا در روایات نیست و عرضم به حضورتون که خلافه، بستنش به پیغمبر خلافه. این آقای بن باز که مفتی سعودی بود، خیلی متعصب بی ربطی هم بود، ایشون نوشت و فتوا داد که اخبار بر ظهور مهدی در آخر الزمان متواتر است بین اهل تسنن و منکرش منکر ضروری دین هست. مفتی سعودی، این آقایی که الان میگن از روایاتشون خبر ندارن. منتها تفاوت اینه که طبق اخبار ما این مهدی که ظهور میکنه شخص خاص دقیق معرفی شده، اونجا نوعی شخص خاص به این صورت که ما معرفی میکنیم نیست، ولو در بعضی از روایاتشون من آل رسول من آل فاطمه امثال اینا دارن، اما در شیعه دقیق شخص مشخص شده. این معنا فقط بین شیعه نیست، در اسلام هست و اختصاص به اسلام هم نداره، مسیحیت هم داره این معنا رو. مسیحی ها هم منتظر هستند که مسیح در آخر الزمان ظهور میکنه و همین الان یکی از گرفتاری های سیاسی ما در دنیا این است که تندروهای مسیحی آمریکا که الان هم قدرت دستشونه، اینا مسیحی های آخر الزمانی هن. آخر الزمانی به این معنا که مسیح ظهور میکنه و این مسیح از اورشلیم ظهور میکنه. این که قدس رو پایتخت کنیم، اورشلیم چنین باشه، یهودیا رو کمک کنیم، از این بابه، ولذا اونها هم آخر الزمانی هم و خود یهود هم باز در خود کتابشون در توراتشون اینا آقایی نوشتن تحقیق کردن، اونها هم باز شواهدی دارن که در آخر الزمان کسی ظهور میکنه و یهود رو از این به اصطلاح ذلت و مسکنت نجات میده، اونها هم در متونشون دارند. اما در شیعه مسئله بسیار جزئی بحث شده، یعنی به عنوان غیبت بزرگان ما کتاب ها نوشتن و انتظار به عنوان یک عبادت در بین شیعه تلقی شده که بزرگترین عبادت در دوران غیبت انتظار فرج هست. انتظار فرج یعنی یک امیدی به عامه شیعه داده میشه، اونم شیعه‌ای که در طول تاریخ خودش در معرض قتل عام‌ها، در معرض ظلم‌ها بوده، حتی در این دوران ما که حکومت‌هایی اکثریت شیعه هستن، حکومت از شیعه داریم، در این دوران هم با این انفجارها و حملات و کذایی باز هم شیعه مورد تاخت و تازه. امیدتون رو در هیچ زمانی از دست ندید و همیشه حالت تهیّع و آمادگی داشته باشید که او خواهد آمد. و بزرگان ما مثل خواجه نصیر، ولو ممکن آقایون اشکال کنن استدلال عقلی میکنی، اما خواجه نصیر مرد بزرگی است، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر، خود وجود آقا حجت ابن الحسن لطفه و تصرفاتش که بدانیم تصرفاتی که امام زمان در خلقت و در تکوین داره چه هست، او هم لطفه. و عدمهو منا، عدمهو بعضی هم میگن غیبتهو، از عدمهو هست، این که نیست در بین ما، مشکل خود ما هستیم، ما خواهان مهدی نیستیم، ما نمیخوایم آقا رو، فریاد میزنیم بیا، اما در دلمون این فریاد رو نداریم، ملتزم به لوازم آمدنش نیستیم. ولذا این تکلیف در دوران غیبت فرهنگ سازی برای شیعه است که علی رغم تمام مشکلات، علی رغم تمام ناملائمات، توجه داشته باشید که شما کسی رو دارید که حامی شماست و این کس یک روز ظهور میکنه و میاد در بین شما و خودتون رو آماده کنید. حتی روایت داریم که اگر آقا ظهور کرد به شما گفت یا علی بلند شو برو، این کارو انجام بده، کجا برو، زن و بچه‌ام، معاملم، باغم، خانم، اینا در کار نباشه، دلبستگی نداشته باشید، نمیگیم نداشته باشید، اما دلبستگی نباشه که اونجا دنبال او باید حرکت کرد و الا مثل مردم کوفه میشیم نسبت به علی ابن ابی طالب. اونا امام در بینشون بود، مثل مردم کوفه میشیم در نخیله با امام مجتبی چه کردن؟ امام بینشون بود، امام صادق مگه بین مردم نبود؟ وجود مقدس علی ابن موسی رضا مگر بین مردم نبود؟ خب چه گلی به سرشون زدند؟ این آمادگی و تهیؤ رو نداشتن. ما در دوران غیبت این تهیؤ داشته باشیم، یعنی اون چه در زمان ائمه از ناحیه شیعیان بر ائمه گذشته، وقتی در اون شدت عمل آقا موسی بن جعفر در دل زندان شهیدش میکنن، خب روزگار غربت شیعه است، تا علی ابن موسی رضا امام میشه، چی به سر امام رضا آوردن شیعه ها؟ واقفیه کیا هستن؟ چی شد واقفیه بروز کرد؟ سنی بودن؟ حکومت بودن اینا؟ چی شد علی ابن موسی رضا رو به امامت نمیشناسن؟ چرا؟ چون فرزند نداری و وقتی که حضرت جواد به دنیا میاد امام رضا تو شیعه، من خجالت میکشم بگم تو اون مجلسی که برای این کار تشکیل دادن کیا بودن از شیعه ها، مجلس تشکیل بدن، قیافه شناس بیارن که تشخیص بدن آیا جواد الائمه فرزند امام رضا هست یا نه، که اگر اثبات شد فرزندشه اون وقت بگیم امامه. اینا گذشته بر ما، اینا گذشته. آیا شیعه به اون بلوغ فکری رسیده است که امروز اگر امام بیاد و در میان اینها باشه اون شرایط تکرار نشه؟ این بلوغ فکری حاصل شده؟ اگر حاصل شده بود امام می آمد، امام می آمد. من حالا خیلی معتقد هستم به این حرفا که کرامت درست میکنن برای افراد، این آقا اون آقا، این خدمت امام زمان رسیده، اون چیکار، ما خیلی کورباتریم در این جهت خیلی، اما یه مسئله هست، این که ما بریم چون بکنیم ریاضت بکشیم که آقا رو ببینیم، خب دیدی، خب سام و مازا رفتی و دیدی، اصلا نشناخته نشناختی، چه امتیازیه؟ اونایی که شب و روز کنار امام زندگی میکردن اما اونجور رفتار با امام داشتن عبرت نیست برای ما؟ جون بکنیم که ببینیم، جوری عمل کن که مثل اون کسانی که در اون زمان حضور امام رو نمی دیدن و در خدمت امام بودن، کسانی بودن امام ندیدن هیچ وقت اما در خدمت امام بودن، در مسیر امام حرکت کردن. این بحث رو عوض نکنیم، صورت مسئله رو پاک نکنیم، بحث ما دیدن امام زمان، چه توفیقی این آقا چندین بار خدمت امام زمان رسیده، خب ثم ماذا، ثم ماذا، مسیر باید مسیر امام زمان باشه، فرهنگ جامعه به نحوی رشد کند که زمینه ظهور فراهم بشه و ما انتظار فرج را باید فرهنگش رو ترویج کنیم و به خصوص کسانی که مثل ما مدعی نیابت هستیم، میراثداری شیعه رو میکنیم در دوران غیبت، توجه داشته باشیم. ما غیر از این که خودمون رو باید بسازیم، یه مشکل الان قبل از هدایت مردم مشکل خودمون شدیم، خودمون و عقاید خودمون تو حوزه چه عقایدی بروز و ظهور میکنه؟ تو حوزه شیعه، حوزه علمیه، این همه فضلا و مراجع، این فکر در میاد تو الان امام زمانم ظهور کنه مثل دیگران، ما 100 تا نقشه داریم که امام زمان میشه ساقط کرد، دارم میگن تو این حوزه، تو این حوزه ما اول خودمون رو درست کنیم، بعد بریم سراغ هدایت مردم و ارشاد مردم. اگر ما خودمون رو درست کردیم، تازه مردم رو به ما سپردن در دوران غیبت، تکفل ایتام آل محمد نگفتند؟ امام صادق نفرمود این بچه های شما امانات ما هستن پیش شما، یعنی بچه های شیعیان هم امانات امام صادق هستن پیش ما که تکفل ایتام آل محمد رو داریم. این بچه ها با صد رحمت این بچه ها نسبت به ما، صد رحمت این بچه ها. هنوز که هنوز، حالا من میگم جنگ چند ساله رو بگم، همین الان اون کسانی که رو اعتقادش بلند میشه را میفته میره سوریه، خب این مدافعان حرم من بعضیشون رو میشناسم، بعضی اینا برای چی اونجا میره؟ به حساب این که حرم حضرت زینب مورد خمپاره واقع شده، چنین شده، چنان شده، اون روز نبودیم از زینب کبرا حمایت کنیم، کتکش نزنن، اونجور باش برخورد نکنن، اما امروز از قبرش حمایت میکنیم. امروز با 90 سال 80 سال پیش فرق میکنه که بریزن قبور امام مجتبی و امام صادق رو تخریب بکنن. سامر را ببینید چه میکنن، نمیگذاریم دیگه اون تخریب ها و بساط اتفاق. این بچه ها میرن اونجا، همین بچه هایی که امنیت ما رو تامین میکنن دیگه، این مرزا کشته میشن مقابل کی؟ مقابل داعش. میدونید هنوز چقدر از ما میکشن؟ از بچه های ما میکشن، مخلصانه جان نثار میکنه، گمنام، هیچ وقت هم نمیشناسنش، یه تشییع برگزار میشه تمام شد و رفت، از خانوادش هم کسی احوال نمیپرسه. اینا دارن کار خودشون رو مردم بهتر از ما انجام میدن. آیا ما هم این مقدار به وظائف خودمون در تکفل ایتام آل محمد متعهد هستیم؟ شما رو به خدا بیاید متعهد باشیم. این مردم، مردم ما هستن. من همش داد بیزنم میگن، بعضی هم به من تعرض میکنن سر این حرفا. این مردم، مردم خوبی هن، مردمی هن که همه چیز پای ما میدهن، هر چی بهشون گفتیم دادند. اگر تحریم هست این مردمه که تحمل میکنن، اگه جنگ میشه این مردم هن که میان خون میدن، اگر تعرضی دشمن میکنه این مردم هستن که میان دفاع میکنن. این امنیتی که در این مملکت الان داریم از کیا داریم؟ از همین مردم داریم، از همین جوانها داریم که بهشون میگیم. شما رو به خدا بیاید پا به پای این اخلاص مردم، پا به پای این به اصطلاح عقیده های پاکی که مردم دارن، ما هم حرکتی داشته باشیم، ما هم پاک عقیده باشیم در این مسیر، ما هم پدری کنیم برای این مردم. تکفل ایتام آل محمد، والله این مسئله رو من گفتم، این آقایی که الان درد میکشه آدم که از مملکت ما جوانای ما مهاجرت کنن برن کشورهای مسیحی، الان مسیحی یه وقت اروپا و آمریکا میرفتن، الان گرجستان و ارمنستان و کجا اونجا دارن میرن تو کشورهای دیگه. این جوانها، ما نسبت به اینها مسئولیت داریم. تکفل ایتام آل محمد، اینا بچه هایی نیستن که امام صادق فرمود امانات ما هستند. این امانات ما نباید امانت داری کنیم، ما نسبت به شرایط اونها مسئولیم. شما رو به خدا تدبیری کنیم. دختران شیعه که میرن این طرف و اون طرف، در این سواحل ترکیه چه میگذره؟ این سفرهایی که رامین دازن میرن، خبر دارید اونجا چه خبره؟ میدونید دختران شیعه عرضه میشن به چه کسانی؟ اینا نوامیس شیعه اند. اگر آقا بقیت الله بیاد از من بپرسه شماها آدم بودید، بودید در این جامعه اینجور نوامیس شیعه اینجور برخورد میشد، جواب داریم بدیم؟ بچه های شیعه امانات ما، جواب داریم بدیم؟ ما به هوش باشیم هممون. فقط هم قصه متوجه مسئول مملکتی نیست و مسئولان مملکت، هممون مسئولیم. این صحبت این نیست که کسی مقام داشته باشه یا نداشته باشه، هر کسی شأنی در بین شیعه داره، هر کسی نفوذ کلامی داره، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، به اندازه نفوذش، به مقدار ظرفیتی که داره مسئولیت داره. صحبت شوخی نیست، مسئولیت ها رو شوخی نگیریم، اینا هست اینجا. بله بعدم دلم میخواد همه مردم، خیلی هم خوبه، جمع بشیم، اجتماع کنیم، جمع کران بریم، حسین حسین بکنیم در اونجا، یا حجت، همینا توسلات همه خوبه، اما اساس یادمون نره ما تکفل ایتام آل محمد به عهدمونه، مردم هم نسبت به ما، این حرفو بزنم حرف بعد، این حجت رو تمام کردن مردم. اما آیا ما حجت رو تمام کردیم نسبت به اونها؟ این عرض